بد نصیحت میکنم. نازنینی تو ولی در حد خیش. الله الله پا منه از حد بیش. این شعر معروفیه، شعر بسیار زیباییه و پرمعنا. میگوید که همه این گرفتاریایی که نصیب بلعم با او رو شیطان شد از اون جهت بود که پاشون رو از حد خودشون درازتر کردن، پاشون از گلیم خودشون بیرون گذاشتن. مواظب باش تو اینجور نشی، به هر کسی میگه نازنینی تو، بله تو هم خوبی، محترمی، عزیزی، ولی در حد خیش، به اندازه خودت. الله الله دیگه اینجا داره خیلی هشدار میده. الله الله پا منه از حد بیش، یعنی حد خودتو بشناس، از حد خودت تجاوز نکن. در قرآن چقدر صحبت از اسراف، اسراف معنای عامش در قرآن زیاده روی و پا از حد بیرون گذاشتنه. حالا تعابیر دیگم داره در قرآن، یعنی خیلی قرآن اصرار داره که ما تجاوز نکنیم از اون خطی که برامون ترسیم شده. گر زنی بر نازنین تر از خودت، در تگ هفتم زمین زیر آردت. میگه اگر که تو که نازنینی بری و بخوای با نازنین تر از خودت، یعنی یک کسی بالاتر از خودت به جنگی و بخوای در مقابل او بایستی، گرزنی بر نازنین تر از خودت، و خدا با تو چی کار میکنه؟ در تگ هفتم زمین زیر آردت، میبرتت به اسفل سافلین، ته زمین هفتم. قدما معتقد بودن که هفتا زمینه و زمین هفتم زیرتر از همه زمین هاست، و اونجا دیگه یعنی نهایت خاری و بدبختی، یعنی دیگه از اونجا پایین تر جایی نیست. تگ یعنی ته، در تگ هفتم زمین یعنی ته هفتم زمین، ته زمین هفتم، میبرت پایین، در تگ هفتم زمین زیر آردت. برمیگرده مولانا اینجا قصه عاد و ثمود رو میگه. قصه عاد و ثمود از بحر چیست؟ تا بدانی کانبیا را نازکی است. نازکی به معنای لطافت، به معنای ظرافت، به معنای شکنندگی. اینجا لازمه ظرافت و لطافت و شکنندگی مقصوده که اون محترم بودنه. وقتی یه نازنینی یک جایی هست، باید بدونیم که باید با او رفتار ظریف داشته باشیم، چون اون نازنین نازکی داره. رفتار خارج از نزاکت نباید با او کرد. این کلمه نزاکت رو ایرانی ها از نازک ساختن به سبک مصدرهای عربی. در عربی ما نزاکت نداریم، ولی وقتی میخوان اشاره کنن به ظرافت در رفتار، میگن نزاکت داشته باشید. فلانی خیلی آدم با نزاکتیه. نزاکت رو ما به سبک مصدرهای عربی از کلمه نازک فارسی ساختیم. حالا میگه انبیا نازکی دارن. این قصه عاد و ثمود هم که در قرآن آمده، چندین بار آمده، برای اینی که به ما بگی که انبیا مقامشون چیه. خب عاد و ثمود قبلا هم ما بحثش کردیم، دو تا قوم بودن در سرزمین‌های عربستان قبل از اسلام، که عاد پیغمبرشون هود بوده، ثمود پیغمبرشون صالح بوده، و اینها سرکشی کردن در مقابل پیامبرانشون، طغیان کردن، خدا اینها رو به عذاب گرفتار کرد. مولانا میگه حالا این قصه عاد و ثمود برای چی اومده در قرآن؟ تا بدانی کانبیا را نازکی است. این نشان خسف و قذف و صاعقه شد بیان عز نفس ناطقه. میگه این همه که خدا صحبت از خسف و قذف و صاعقه کرده در قرآن، نشانی اونا رو داده و بیان کرده که ما با این عاد و ثمود چه کردیم، اینها بیان عزت نفس ناطق است. خسف یعنی دهنباز کردن زمین و بلعیدن یک کسی، یعنی فرو رفتن در زمین، در زمینی که دهنباز کنه، این خسفه که در قرآن راجع به قارون این گفته شده که قارون زمین دهن باز کرد و او و مال و اموالش رو بلعید. قصفم یعنی سنگباران، بلایی که بر سر اصحاب فیل آمد، بلایی که بر سر قوم لوط آمد ظاهرا. صاعقم که معلومه چیه. این خسف و قذف و صاعقه اینا علامت‌های عذاب الهیه، جلوه‌های عذاب الهیه. میگوید که این نشان خسف و قذف و صاعقه مقصود از اینا چیه، برای چی گفته شده این آیات عذاب. شد بیان عز نفس ناطقه. خدا همه اینها رو گفته تا اینکه ما به عظمت و جلالت مقام نفس ناطقه پی ببریم. این مصرع جای توضیح داره. اجازه بدید ابیات بعد رو بخونیم که توضیح اینه. میگه جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر هوش. هوش چه باشد؟ عقل کل هوشمند. هوش جزوی هوش بود اما نژند. میگوید که در سلسله مراتب موجودات و جانداران، جاندارهای پستر فدای جانداران عالی‌تر میشن. این نظام خلقته و در رأس این سلسله مراتب ارزشی هستی نفس ناطقه است و مراد از نفس ناطقه در اینجا عقل کله. در انسان نفس انواعی داره، یا بگیم لایه لایه است نفس انسان. مشهورترین تقسیم بندیش همون تقسیم بندی سگانه است که نفس لوامه، نفس اماره بسو و نفس ناطقه، نفس مطمئنه. البته حالا ممکنه که تقسیم بندی های بیشتری هم باشه از نفس. نفس ناطقه در انسان یعنی عقل انسان. مراد از نطق در اینجا فقط سخن گفتن ظاهری نیست، یعنی اون کاری که طوطی هم میکنه نیست، منتها سخنگویی انسان نشانه بارز خرد اوست، نشانه بارز عقل اوست. اینی که وقتی میخوان به عاقل بودن انسان اشاره کنن، نفس ناطقه رو علامت عاقل بودن انسان میدونن. یعنی امتیاز انسان از بقیه حیوانات این است که نفس ناطقه داره. منتها مولانا این نفس ناطقه یا عقل رو که تک تک افراد دارن بهره‌ای می‌داند از عقل کل، که اون عقل کل مثل یک خورشیدیه در هستی نور تابونده. هر خانه‌ای، هر کاشانه‌ای، هر اتاقی، هر پنجره‌ای به اندازه ظرفیت خودش از این عقل کل بهره برده. پس نفس ناطقه مسئله اعلاش اون عقل کله. میگوید که این که خدا گفته ما بر سر عاد و ثمود سنگ باریدیم و صاعقه نازل کردیم و زمین رو شکافتیم و اینا رو نابود کردیم، این مفهوم مخالفش اینه که شما به عظمت و بزرگی نفس ناطقه پی ببرین. یعنی مجازاتی که خدا از اینا میکنه به علت فاصله داشتن و فاصله گرفتن اینها از اون هدف نهایی خلقت بوده که عقل کله میخواد بگه که اینا قابلیت نداشتن، اینا ضایعات خلقت بودن به دلیل طغیان خودشون و باید از اینجا ما به عظمت نفس ناطقه پی ببریم. بعد مثال عادی میزنه، میگه حیوانات رو میکشن برای خاطر انسان، بله گوسفند رو ذبح میکنن، مرغ رو ذبح میکنن، سرش میبرن، برای چی؟ برای اینکه انسان از حیوان برتره، نمیان انسان رو بکشن بدن حیوانات بخورن. تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده، البته تو دنیای ما بعید نیست از این اتفاقا هم بیفته، ولی رسم نبوده لااقل. اما حیوان رو میکشن میدن انسان بخور. جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر هوش. حالا میگوید که یک حقیقت بالاتر از انسانم وجود داره که انسانها فدای اون میشن و اون آگاهیه، هوشه، هوشه، عقله، خرده. یعنی این سلسله مراتب هستی رو بیان میکنه که در این سلسله مراتب هستی مادون فدای مافوق میشه در عالم وجود. خب میدونید این یه بحث مفصلی است دیگه که در بعضی مذاهب، در بعضی ادیان کشتن حیوان رو جایز نمیدونن، مثل آیین‌های هندوان که اونجا گوشت نمیخورن و این رو ظلم میدونن، گیاهخواری میکنن و میگن که نباید حیوان کشته بشه برای انسان. اما مولانا میگوید که نه، این سلسله مراتب هستی است که مادون فدا میشه برای مافوق و حیوان برای انسان. انسان هم اگر در مقابل عقل کل بایسته او هم فدا میشه. جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر هوش. هوش چه باشد؟ میگه منظور من از هوش یا هوش چیه؟ عقل کل هوشمند. هوش جزوی هوش بود اما نژند. میگوید که منظور من از این هوش اون هوش جزوی که هر کسی داره نیست. این هوش جزوی هم البته هوشه اما ضعیفه، نژنده، لاغره، کم بهره است. منظور من از این هوشی که انسان باید در راه او فدا بشه اون عقل کل هوشمنده، اون منبع و منشأ و مظهر اعلا، مثل اعلای خردمندی و آگاهی است که مولانا او رو عقل کل میگه، عقل کلی که هوشمنده. خلاصه این که در سلسله مراتب ارزشی ارزش‌های پایین‌تر فدای ارزش‌های بالاتر میشن. این قاعده عقلاییه. انسان در زندگی عادی خودش هم این رو رعایت میکنه. این که ما میگیم که دفع افسد به فاسد همینه دیگه. بعضی وقتا ما یا مثلا میگیم الاهم و فالاهم، چه کار میکنیم؟ خیلی وقتا یه چیزی رو که دوست داریم فدای یه چیزی میکنیم که بیشتر دوستش داریم. خیلی ها پولو خیلی دوست دارن اما وقتی بچهشون مریض میشه مجبور میشن همین پولی که شبا میذاشتن زیر سرشون میخوابیدن کیف میکردن همین این پولو بدن که بچهشون سلامت باشه. این یه ارزش بالاتر باعث میشه که یه ارزش پایینتر فدا بشه. این در زندگی عرفی هم هست، در کل هستی هم این جریان داره. مولانا هم همین رو میگه، میگه جمله حیوانات وحشی زادمی باشد از حیوان انسی در کمی. میگه شما حیوانات وحشی رو با حیوانات غیر وحشی مقایسه کنید، حیوان وحشی رو با حیوان انسی. انسی اونی که اهلیه، یعنی دوربر انسان میچرخه. میگه ما حیوانات انسی رو بالاتر از حیوانات وحشی میدونیم، حیوانات وحشی مادون و کمتر از حیوانات انسی هستند. جمله حیوانات وحشی، وحشی زادمی، اونایی که از آدم فرار میکنن، باشد از حیوان انسی در کمی. یعنی اینا رو، حیواناتی که وحشت دارن از آدم با اونی که با انسان انس میگیره، اینا رو با هم مقایسه بکنی، میبینی اونایی که با انسان انس میگیرن که بهشون میگیم حیوانات انسی، اونا عزیزترن. خون آنها خلق را باشد سبیل، چون نشد اعمال انسان را قبیل. میگه چرا ما حیوانات وحشی رو میکشیم؟ برای اینکه اینا تربیت پذیر نیستن، قابلیت پذیرش اعمال انسان رو ندارن. اینجا قبیل یعنی قابل، یعنی پذیرا. اینا چون اعمال انسان رو نمی پذیرن، یعنی خوی آدمی نمیتونن بگیرن، از این جهت کشتن اونها مباح شده. سبیل یعنی رایگان. قدیما سقه ها که را می افتادن میخواستن آب مجانی بدن، داد می زدن سبیل. این به معنای رایگانه، به تعبیر امروزی صلواتی، یعنی پول نمیخواد بدی یه صلوات بفرست. آره، این رو میگفتن سبیل. مباح، خون آنها خلق را باشد سبیل. یعنی خدا گفته که حیوانات وحشی رو اگه کسی کشت، این مجازات نداره، دیه نداره. چون نشد اعمال انسان را قبیل، چون اینا تربیت پذیر نیستن، رفتار آدمی نمیگیرن. عزت وحشی بدین ساقط شده است که مر انسان را مخالف آمده است. چرا حیوان وحشی منزلت نداره، عزت نداره، عزتش ساقط شده؟ علتش اینه که نقطه مقابل انسانه. یعنی مولانا در این بیانات خودش انسان رو برتر از سایر موجودات طبیعت میدونه، به علت اینکه انسان هوش جزوی داره که اون هوش جزوی بهرمند از هوش کلیه، از عقل کل هوشمنده. یعنی در هستی سلسله مراتب ارزشی وجود داره، اون برتر حاکم بر پایینتر. این بحث خیلی بحث مفصلیه در فلسفه، در فلسفه اخلاق. من فقط اشاره میکنم به قصه ابرمرد نیچه، که حالا کسانی که با فلسفه نیچه آشنا هستن ممکنه این ابیات مولانا اونا رو یاد ابرمرد نیچه بندازه. حالا هر کسی از یه طریقی گفته، نیچه اونجور گفته، بعضیا با اون مخالفت کردن، ولی بالاخره سوال اینه آیا ما در عالم هستی به ارزش قائل هستیم یا نه؟ اگر به ارزش قائل هستیم، در ارزش ها به سلسله مراتب قائل هستیم یا نه؟ یا ارزش رو بالاتر از ارزش دیگه میدونیم یا نه؟ خب اگر میدونیم، در اون صورت نور برتر نور کمتر رو تحت شعاع قرار میده، این طبیعیه. و یه کسی مثل حسین ابن علی هم میره خودشو به شهادت میرسونه، میره خودشو فدا میکنه، نه تنها خودشو، زن و بچهش هم میبره. برای چی؟ برای یه ارزش بالاتری. مولانا مقصود کلیش اینه از این صحبت ها. پس چه عزت باشدت ای نادره، چون شدی تو همرون مستنفره. میگه ای حضرت آقا، نادره یعنی ای آدم کمیاب عجیب و غریب. برای یه جور کردن قافیه آورده این نادره رو، یعنی خطاب به همه، هر کسی خب خودشو خیلی عزیز دردونه میدونه، مولانا میگه نادره. پس چه عزت باشدت ای نادره، چون شدی تو همرون مستنفره. میگه اگر تو مصداق اون آیه قرآن بشی که همرون مستنفره رو در قرآن خدا ذکر کرده، دیگه چه انتظار عزت داری؟ تو خودتو از مرتبه انسانی به مرتبه حیوانی برسونی، دیگه انتظار عزت نداشته باش. در آیه 49 و 50 سوره مدثر خداوند در باب مشرکان و کافرانی که حرف حق تو گوششون نمیره و از حرف حق گریزانن، میفرماید که انهم همرون مستنفره فرت من قسوره. میفرماید اینا تو گویی که درازگوش ها و خرهای فراری و رمنده هستن. خری که یه شیر رو ببینه چجوری رم میکنه و بی محابا همینطور سرش میزه پایین و میدوه. یه عده در مقابل حق اینطورن که گریزانند و به سرعت فرار میکنن. مولانا میگه اگه تو شدی همرون مستنفره، تو هم هماری شدی که فرار میکردی و میگریختی، خودتو به این درجه تنزل بدی، چه انتظار عزت داری؟ پس چه عزت باشدد ای نادره، چون شدی تو همرون مستنفره. تصور میکنم که بحث رو به همین جا تمام کنیم. چند بیتی هست تا ما در دفتر اول برسیم به داستان هاروت و ماروت، که اگر بخوایم همه اونا رو بخونیم از وقت تجاوز میکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خداحافظی میکنم.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
اصلاح الگوی مصرف تا حمایت از سرمایه‌های ایرانی،
کلید حل مشکلات اقتصادی با حضور مردم،
توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم کشور.
سال 1403
با شعار جهش تولید
و مشارکت مردم،
کتاب گویا.